بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين عرض کردیم که در خصوص مقصود و مراد از دخالت قید به شخصه و مع خصوصیته در کلام محقق آغازی ها دو احتمال هست. احتمال اول در بحث گذشته مطرح شد، اما احتمال دوم این است که بگوییم مقصود این بزرگوار این است که دخالت قیدی که در جمله وجود دارد در حکم موضوع از نوع قیود تهدیدیه می باشد، به طوری که ثبوت و فعلیت منشأ برای موضوعی که حکم به جهاتی برای او انشاء شده است معلق بر این قید است. مثلا وجوب اکرام برای زید به عناوینی مثل امیر بودن، پدر بودن، معلم بودن و امثال اونها ثابت و انشاء شده است، ولی ثبوت این منشأ برای زید معلق بر مجیء او می شود. لذا جمله دلالت دارد بر این که وجوب اکرام زید که به جهت فلان و فلان به طور مستقل و جداگانه جعل شده است عند مجیئه بما انه مجیئون ثابت می باشد. در این صورت لا محاله قید در عقد الوضع دلالت بر حصر دارد، چون حد فی نفسه مقتضی حصر است. بنابراین اگر منظور ایشون از دخالت قید عقد الوضعی در حکم دخالت از نوع دخالت قیود موضوعی بله تهدیدیه باشد، بر فرض که ظهور عقد الحمل در سنخ الحکم پذیرفته شود بله نه همین محاصل کل مطلب رو میخوایم در حقیقت بگیم. بله اینطور مطرح کنید که عقد الوضعی باشد، یعنی دخالت از نوع دخالت قیود موضوعیه باشد، اینطور بنویسید. بله چرا دیگه همون مسئله حصر رو که مطرح کردیم حالا بله اینم بله حالش که درسته بله 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 حالا چی نمیشتید آقا؟ نه نه حکم تهدیدیه باشد حصر و انحصاری بودن قید قطعی است و نمیتوان گفت هر چند انحصاری بودن آن از جمله استفاده نشود دلالت بر مفهوم دارد. و اگر مراد ایشون از دخالت قید عقد الوضعی دخالت از نوع قیود موضوعیه باشد بر فرضی که ظهور عقد الحمل در سنخ الحکم تثبیت بشود، انتفاع این حکم عند انتفاع القید از باب سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود و قابل بحث نیست. این فرمایش محقق آزیا کل کلام این است که الا ای حالن شما میگید این مجیع به ما انهم مجیع به خصوصیت مجیعه دخیل در حکم است برای موضوع. این دخالت رو برای ما روشن کنید چه نوع دخالتی است. آیا دخالت از نوع دخالت قیود موضوعی است، یعنی طوری که قید مجیع با همین خصوصیت جزء الموضوع می باشد و چون جزء الموضوع هست سنخ الحکم را بر پی دارد، که خب اگر این طور باشه که نتیجهش این میشه که با انتفاع قید جزء قید قید از بین بره، با انتفاع قید مقید از بین بره و با انتفاع مقید موضوع از بین بره و با انتفاع موضوع انتفاع الحکم، یک امر مسلم. اما اگر نه، منظورتون از دخالت دخالت از نوع قیود تهدیدی است که خارج از موضوع می باشند، حد برای ثبوت حکم برای فقط موضوع هستند ولی داخل در موضوع نیستند، این قیود تهدیدیه حصر در اونها خوابیده است. اصلا حد بودن یک قید یعنی حصر، و لذا نمیتوانید شما محقق عراقی بفرمایید که ولو انحصاری بودن و حصر را هم جمله دلالت نکند، ما میتوانیم از اون استفاده کنیم انتفاع سنخ حکم اند انتفاع غیر را. و اساسا اصلا چون حد در اونها خوابیده است انتفاع سنخ حکم اند انتفاع هیرو، چیکار میکنیم؟ ما استفاده میکنیم. خب نه دیگه، نه 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 نه، حصر رو ایشون نمیگه که آقا چیزه، میگه اصلا ما کار به دلالت بر حصر نداریم، اصلا همین خصوصه که بود جامعه رو چیز کرد نفی میکنه. خب این نظر محقق آغازیا درسته آقا؟ چی شد؟
اگر ما قائل قسمت دوم که بحث شما هستش، اگر ما قائل به تهدید باشیم و تهدید 100% به اون حصر بودن با قید بودن میدونی، یعنی حد حکم هستش، اون مفهوم برای چون در موضوع دخالت داره و با انتفاع اون مجیع حکم از بین میره.
خب ولی خب ایراد به آقای آغازی ها چی اومد؟
این قسمت آخری که
مطلب
شما اشتباه شد، ایشون این اشتباه
نه آقای حرف آغازی ها چی شد آیه حاجه؟ اصلا خود کل لب کلام آغازی ها ببینیم چی شد اصلا، اصلا نظر آیه آغازی ها رو ها که کل کلام آغازی ها چی بود، نظر ایشون چی بود، چه تفاوت با مشهور داشت؟ خب مشهور که میفرمودن علیت انحصارش باید ثابت بشه، اگر علیت انحصاری قید برای حکم ثابت نشه ما استفاده مفهوم نمی کنیم. اما آیه آغازی ها فرمود نه، علیت رو ما حرف نداریم، باید باشه، اما انحصاری بودن رو قبول نداریم. نه، اگر حتی انحصاری بودن هم دلالت نکند لا محال دلالت دارد انتفاع القید بر انتفاع سنخ الحکم. اما چطوری؟ گفتن به چه صورت؟ به این معنا که قید به خصوصه و مع خصوصیته دخیل در ثبوت حکم باشه.
مشهور مرکز
بحثشون
رو بردن روی عبدالرحمن. بله احسن، مرکز بحثشون رو بردن روی عبدالرحمن. بعد مشهور میگن که اگر یه قیدی در یه کلام عرض شده باشه به دو لحاظ میتونه عرض شده باشه.
نه مشهورم نظر رو روی عبدالوز میبرن، نه اتفاقا اونها در حقیقت کل مرکز بحث رو در عبدالوز میبینن. بله آغازی ها نه، میفرمید نه آقا شما روی عبدالوز نبرید، عبدالوز واضحون معلومه که به خصوصیتهی دخیله. چرا مجی رو آورد؟ چون به معنه و مجیون دخیله در ثبوت و حکمه، ولی چرا عادلون رو نیاورد؟ چرا اون قید دیگه رو نیاورد؟ پس این به خصوصیهی دخیله. همین که به خصوصه دخیل باشه یعنی از جهت اون منافع مشترکی که بین این قید و قید دیگه هست این حکم ثابت نیست، بلکه از جهت خود خصوصیت این قید این حکم ثابته. تا چون اگه به جهت مشترک باشه خب این بره، یک قید دیگه‌ای که اون جهت مشترک و منافع مشترک رو داره ممکنه باشه تا همین حکم رو ثابت کنه. نه، میگه به خصوصه. اگر همین خصوصیت و مع خصوصیت دخیل بود با انتفاعش حکم با اتباع اونم چی از بین میره. و بله عقل، ولی فرمودن که تمام کلام در کجاست؟ در عبدالحمله. شما ما باید ببینیم در عبدالحم میتونیم ثابت کنیم که این جمله شرطیه ما دلالت دارد برای اینکه مراد سنخ الحکمه. تا با انتفاع این قیدی که مع خصوصیت دخیل در ثبوت این حکم برای موضوع است انتفاع سنخ الحکم رو نتیجه بگیریم، یا نه جمله شما دلالت بر این نداره. لذا ایشون در حقیقت فرمایش مشهور رو با یه تفاوت در عبدالوز پذیرفتن، با این تفاوت که انحصاری بودن ضرورت نداره که شما حتما ثابت کنید. البته اگه انحصاری بود باشه، اما لازم نیست حتما انحصاری باشه، بلکه همین که این قید به خصوصیت دخیل در این باشد با رفتن این قید حکمشان باید چیکار کنه؟ از بین بره.
و به خصوصیت مطلب دومی که شون ادعا میکنند اینه که ما در دائره عبدالحم باید ثابت کنیم که مراد متکلم از این حکم سنخ الحکم به معنای مطلق
الحکم،
نه شخص الحکم و نه به معنای حکم به اطلاقه. مطلب سوم اینه که ما نیاز نداریم برای مفهوم گیری علاوه بر دو نکته گذشته مانند مشهور علیت انحصاری رو در عبدالوز ثابت
کنیم. اما ثابت میشه
علیت چه میشه؟ قبول نداره، نگفتم اصلا علیت
علیت رو به نحو قبول داره ایشون، ولی نگفته. چون چرا میگیم قبول داره؟ چون میاد در بحث شخص الحکم که علیت رو مطرح میکنه در قبال اون شخص الحکم این علیت رو، اما علیت شخصی رو علیت اطلاقی میاره، لذا از بیاناتش علیت میشه استفاده بشه.
اما نقدی که از اتحادی فرمودید که نسبت به مطلب اولی که ایشون فرمودن به شخصی، بعدشون سوال میکنیم منظور شما از این به شخصی چیه؟ یا منظور شما این است که این غیر از جمله قیود موضوعیه است یا از جمله قیود تحلیلیه است؟ اگر مراد شما این باشد که از جمله قیود موضوعیه است، یعنی دخالت در موضوع دارد، با سوال بعدی پیش میاد که خب منظور شما از سمخل حکم که گفتید مطلق الحکم چیه؟ یا مراد شما مطلق وجوب اکرام است یا مراد شما
وجوب
مطلق الاکرام؟ اگر مراد شما وجوب مطلق الاکرام باشه که خواهی قضیه شخصیه میشه ربطی به محل بحث ما نداره. اگر منظور شما مطلق وجوب اکرام باشد ما دو ایراد داریم. اولا قضیه پیدا نمی‌کنیم که چنین دلالتی داشته باشه. ثانیا برعکس ما قضیه پیدا کنیم که چنین دلالتی داره. خب این انتفاع حکم
از باب
انتفاع موضوعی است.
به انتفاع موضوع
است. اصلا انتفاع موضوع باز از محل بحث ما
خارجه.
اما نکته سوم که شما فرمودید که نیاز به اثبات انحصار نداریم. اگر مراد شما بیوت خودید تحلیلی باشه تعیین الحد یساوی الحذف.
مدار
فکو انر هست و با این ادعای شما سازگاری نداره. لذا مراد شما از به شخصی چه بخواد قید موضوعیه باشد چه قید تهدیه باشد خلاصه با یکی از مدعاهای سگانه کلام شما سازگاری ندارد و قابل جمع
نیست.
شما از تو دارد
یا آخری چی بود؟
بسته یه ریشبه
جزاکم الله خیره. بله ببینید آقا واقعا اینها حرف دارن، حرف ها هم دقیقه. اگر گاه ما یه مقداری میاییم حرف آقا زیاد رو شقه شقه، حال مثلا میکنم یا حرف آقای اصفهانی رو شقه شقه میکنیم، میخوایم اون لب کلام اینا روشن بشه تا بتونیم ببینیم آیا این مبنا به هر حال درسته یا نه. نمیشه در اصول به آسانی از کنار نظریات آغازیا گذشت، از کنار نظریات آقای نائینی گذشت، کما اینکه متاسفانه گذشته میشود، گذشته میشود. یعنی الان مع الاسف مثلا همین فرمایش آغازیا بران فرمایشه، یعنی این که میان میگه به خصوصیت و مع خصوصیت دخیل هست خیلی نکته ظریفیه، خیلی نکته دقیقی است. اما در این حال خب باید این نکات مورد دقت قرار بگیره، مورد تحلیل قرار بگیره، تا فردا ما اگر ادعا کردیم نظر ما در علم اصول این است، ادعامون بی پشمانه نباشه، ادعامون فقط ادعای شعاری نباشه، ادعایی باشه که بگیم آقا ما حرف مشهور رو به این دلیل قبول نداریم، نظر مازیا عراقی رو با همه بزرگواری که دارن و دقت‌هایی که دارن ما این ایراد الان به ذهنمون آمده قبول نداریم، بعد میرسیم به این نظریه و میگیم آقا این حرف حرف درستی است. در مباحث علم اصول به خصوص آقا تا فرد صاحب نظر و معنای واقعی نشه نمیتونه بگه آقا این بحث مفید، این بحث مفید نیست. و تا زمانی که اشراف به مفرمایشات اعظم صاحب مدرسه اصولی مثل آقا ضیاء، مثل آقای نائینی، مثل خدمت شما عرض بشه آقای شیخ حسین اصفهانی، مثل حضرت امام، آقای خویی و امثال هم، به هر حال اینها میداندار مباحث اصولی در این عصر ما بودند دیگه، اینها میداندار به معنای واقعی بودند. یعنی فرمایشات آقای آخوند و فرمایشات آقای شیخ رو اینا حلاجی کردن و به نکته های جدیدی در مباحث اصولی رسیدن. تا ما اشراف به بیانات اینا نداشته باشیم حرف آقا ضیاء رو خوب نفهمیم، حرف آقای هاشم حسین رو حلاجی نکنیم، حرف آقای نائینی رو از کنارش بگذاریم، بعد بیاییم مدعی بشیم که مثلا فلان بحث نظر ما این است، بعدم یا بیایم ادعا کنیم که فلان بحث به درد علم اصول نمیخوره. من بعضی از آقایونی که الان اخیراً این موضوع زوائد علم اصول غیر ذلک رو مطرح میکنه، این آمدن پیش من، پیش بنده آمدن، بعد حالا اخیراً که حالا متعدد باز مثلا میخواستن، ولی من بهشون خیلی صریح گفتم، گفتم آه ببینید باید استخون خورد کرد، به همین آسانی نیست. دوره اصول گذراندن درسش مرحله اوله، اونم تحقیق گذراندن. مرحله دوم اینه که ما به دقت فرمایشات اعظم اصولی رو خوب بفهمیم و درک کنیم مثلا اینا چی میگن. اون مرحله سوم میشه نسبت به تصدیق فرمایشات اینها که اصلا بتونیم آیا اینا رو قبول کنیم یا قبول نکنیم. اگر کسی واقعا اینطوری در علم اصول تحقیق کرده بود، یعنی در تدرس کرده بود، تلمس کرده بود، در مرحله دوم تدریس کرده بود و تأمل در فرمایشات این اعظم کرده بود. در مرحله سوم بعد از فرمایشات اینها قدرت اظهار نظر، اونم منطقی، درباره فرمایشات آغازی ها، درباره فرمایشات آقای اصفهانی و امثال هم پیدا کرد، این استخون خرد کرده. استخون باید خرد بکنه، باید در این جهت تلاش بکنه تا برسه به این نکته. اون وقت میتونه بگه بله آقا فلان بحث از مباحث و اصولی از نگاه ما اصلا چرا مطرح میشه، این به درد نمیخوره، اصلا ثمره نداره، این به درد فقه اصلا نمیخوره. اما قبل از اینکه ما این مراحل رو طی بکنیم، بیاییم آقا مدعی بشیم که علم و اصول اونم خیلی هاش زائده، این خب یک ذهنیتی در اذهان اون بخصوص طلبه های مبتدی ایجاد میکنه. اینهاییم که بخصوص خیلی دلشون نمیخواد زیاد عمیق درس بخوانن و سعی میکنن فرارم کنن از این بحث ها، آره ذهن اینها ایجاد میکنه ای بابا ما مثلا میگفتیم از اول اینا به درد نمیخوره، حالا عده‌ای از افرادی که مثلا اهل نظرم پیدا شدن میگن نه اینا به درد نمیخوره، اینا مفید فایده نیست.
یه سوالی من میخواستم از فرماشه
که نظر حضرت نظر مشهور. نه ما نظر مشهوری نقش کردیم که
نه هم عرض میکنم از این تمامش حضرت عالی فرمودید که نظر آغازی ها که رحمت الله علیه رد کرد مشهور خیلی را مرکز بس به عبدالبزده
و علیت انحصاری رو ما نه
چون مشهور خودشون براشون مسلم است که با انتفاع قید اگر از قیود موضوعی باشه میشه جزء موضوع مفهوم منتفیز از سالب انتفاع موضوع از این محل رزشون
نه علیت میارن اینا بله شما یک چیز رو میتونید بگید
من میخوام دیگه
ببینید نه خب دو تا نکته
به
بله بله حالا عرض میکنم ببین شما میخواد توجیه کنیم بگم آقا فرمایش مشهور در عقد المز همین تهدید است اینو شما خب اینو درستش کردید نه اینشو درست کردید اما در قضیه عبدالحم مشهور هیچ نظری نداره نمیگه مشهور آخه مشهور فقط میگه انتفاع سنخ الحکم اند انتفاع القید مفهوم باشه
حالا شما درست میشه چون وقتی بحث روی قضیه قید تهدیدی شد تهدیدی خود به خود نازل سنخ الحکمه
نه خیر چرا آقا میتونه
اثباتش و محدود کردن با
شخص الحکم خب نه حد اگه تنها باشه خود به خود شخص الحکم میشه اشکال نداره
تنها نه اصلا کسی که در صدد تحقیق برمیاد حسه ای را وارد کنه و حسه ای را خارج
خب.
این با سنخ الحکم تناسب
حالا ببینید اگر بگه انجا اگه زیدون فکرم هم و فرض این باشه که تهدیدی که تنها موضوع برای تنها قید موضوعی برای وجوب اکرامه نه ببینید حالا من یه سوال میزنم دقت بکنه اگر آقا بگه آقا اگر فلانی در فلان مجلس حاضر شد 100,000 تومان تشویق دارد ببینید نه خب حدم هست اشکال نه هم حد هم موضوعه اشکال نداره ولی خب به یک معنایی که مثلا ما بگیم حد در حقیقت خدمت شما اگر بخواد حدیت رو داشته باشه البته در صورتی که هم حد باشه هم موضوع نسبت به یعنی نوبت به حد نمیرسه چون خود موضوع دخیله با انتفاعش منتفیم بله یعنی بله حالا چطور شد شما میخواد بگید یعنی اگر تهدیدیه شد و وقت خود بخود اینا قائلن به این که جمله حتما باید دلالت کند بر سنخ الحکم تا دلالت بکند بر انتفاع خب این یه خورده برحال باید بچسبونیم به مشهور باید بچسبونیم به مشهور چون مشهور در رابطه با دلالت منطقی در عقد الحمل هیچ سخنی نداره در عقد الحمل در دلالت منطقیش هیچ حرف نداره که این دلالت کند
مثلا
شخص
رو محل اختلاف
نیست بله محل نزا نبوده که حرف نزدن نه که محل نزا بوده و صحبت نکردن محل نزا رو شخص الحکم کسی بحثی نداره قطعا نمیستید خب حالا ببینید آقا شخص الحکم هم ما عرض کردیم در اون جایی که مثلا آقا این قید موضوعی باشه برای خدمت شما عرض بشه مطلق وجوب اکرام.
نظام اول مذکر میشن به شخص روح خارجه، بله حتی مذکر میشن شخص روح خارجه بعد این مباحث مطرح.
خب درسته، شخص الحکم
تخصصا
نه، شخص الحکم رو که اینا میگن به این معناست که میان میگن که آقا خدمت شما عرض بشه که اگر این قید منشأ برای ثبوت این موضوع، حکم برای این موضوع باشه طوری که دخیل در موضوع باشد، این از بحث ما خارجه چون موضوع سازه، این از بحث خارجه. اما در رابطه با این معنا که آیا ببینید آیا عقد الحمل شما که فاکرمه هست باید دلالت کند بر سنخ الحکم، تا اون وقت ما انتفاع السنخ عند انتفاع قید رو استفاده کنیم، اینو مشهور اصلا مطرح نمی کنه. حالا این به هر حال با ظهور کلامش سازگاری نداره. آیه ببینید علیت انحصاری مطرح میکنن، ما این که علیت انحصاری در کلام اینها رو بیاییم برگردانیم به حد و تعلیقی که ما داریم حرف ازش میزنیم که این مجرد و تعلیق بشه، اینو نفهمیدن اعظم و روی همین جهته که نه علیت ما تهدید رو فقط قبول، تعلیق رو قبول میکنیم و روی همین ببینید شما ببینید شما اینو میگید، شما اینو میگید، ولی آقا ضیا میاد چی میگه؟ میگه آقا علت برای شخص الحکم، بعد میاد میگه علت برای سنخ الحکم. ببینید این کلمه این علت رو که در کنار علت شخص الحکم میذاره نمیتونه به معنای قید حدی بگیریم، یعنی اینا از کلام مشهور اینو نمیفهمن، از کلام مشهور اینو میفهمن که این قید علت برای انشاء و وجود الحکم باشه، نه حد برای این. مشکله، نه از کلامشون خیلی مشکل استفاده کنه. من علیت قبول نمی کنم، نه اتفاقا رد میکنم، حتی علیت رو قبول نمی کنیم، ما اصل تعلیق رو فقط قبول میکنیم که حالا عرض میکنیم، میگه مجرد و تعلیق کفایت میکنه، حتی یعنی ال نمیخواد مستلزم باشه. ببینید یک مرتبه ما میگیم مجیء زید مستلزم وجوب اکرامه، یعنی علت برای انشاء وجوب اکرام برای زیده، یک نکته است. یه مرتبه میگه نه، وجوب اکرامی که برای زید انشاء شده اند مجیئه ثابته، این اند مجیئه یا لو جا ثابته، تعلیقش میکنیم طوری که خود این آمدن دخیل در ثبوت حکم برای موضوع اصلا نیست، دخیل در وجود حکم برای موضوع نیست، فقط دخیل در منشأ. اونی که کلام مشهور ازش استفاده میشه اینه که میگن آقا ما باید استفاده کنیم که اولا استلزام است. استلزام به چه معنا؟ به معنا این که وجوب آمدن زید مستلزم وجوب اکرامه، مستلزم این است که زید وجوب اکرام پیدا بکند. یک. دوم این که استفاده کنیم که این استلزام استلزام علی معلولی است، یعنی در حقیقت اینطور نیست که خدمت شما عرض بشه هر دو معلول یک علت دیگه باشن، چون متضایفان هم مستلزم هم دیگه هستن، نه استفاده کنیم که این قید علت برای وجود وجوب اکرام زید برای زیده. سوم استفاده کنیم علیت علیت انحصاری است، طوری که این بره وجوب اکرام رو میبره.
این با عبدالوز منافاته است؟
نه دیگه عبدالوز اینو میگه دیگه،
اصلا ما وقتی میگیم عبدالوز عبدالوز ما تعلیق سازگاره
با چی؟
با خودت نفس و تعلیق، یعنی شما از طریق غیر را اصلا به هیچ نفس دخیل نمیدونیم،
دخیل در انشاء نمیدونیم، دخیل در وجود نمیدونیم، اما دخیل در ثبوت منشأ میدونیم که قید تحدیدیه.
این تو ماده عبدالوز دیگه سخت داریم بگونیم.
چرا بگون جان؟ چی رو؟ نه چرا از انجا اک زیدون، از لفظ انجا اک ما کاملا تعلیق رو استفاده میکنیم، التصاق رو استفاده میکنیم، اندل مجیع را در جهت وجوب اکرام یعنی ثبوت وجوب اکرام استفاده میکنیم. چرا نکنه؟ حالا انشالله در جای خودش عرض خواهیم کرد که حالا یا استفاده میشه یا استفاده نمیشه، اما بحث ما در اینه که آیا ملاک مفهوم داشتن علیت به معنای اینکه دخیل در وجوب اکرام برای زید باشه طوری که اگه نباشه این اصلا انشایی صورت نمیگیره، این نوع دخالت ظاهر کلامش رو اینو میرسونه، لذا همینم فهمیدن هم آغازی‌ها فهمیده، هم دیگران اینو فهمیدن، لذا میرن به سمت علیت منحصره و غیر ذلک. خب این نظریه یه نه جزء علت باشه.
آن به علت مستقل و تام در جهت انشاء حکم باشه. خب حالا سوال اینه که مگر دخالت به خصوصی و به شخصی و علت تام و مستقل بودن منافات با مطلق الحکم داره؟
باشین.
با مطلق
با نه اشکال نداره، نه منافات نداره. ها؟
اولا شما سوال مطرح
چرا؟
فرض بحثی که آوردید مطابق فرض بحث نمید بحث بود. فرض بحثی بود که وجود در جمله وجود موضوعیه باشد. حالا فرض من اینجور که بین موضوعی هم هست دخیل در سن حکم باشد، یعنی دخیل در مطلق الحکم باشد.
خب
این که میتونه متکلم اراده کنه و احتمالا ظهور در همین داره که شما بفعی جمله پیدا نمیشه که چنین ظهوری داشته باشد.
که یعنی جدول الله باشه؟ شما وقتی میگه خب همین دیگه، یعنی شما آیا وقتی که مولا بگه انجاک زیدون فکرم هو، واقعا از کلمه انجاک زیدون فکرم هو استظهار میکنید که مجی به عنوان جزء علت برای مطلق وجوب اکرامی که مناشع مختلف دارد، علیت علت اشتراکیه، اگر علیت تامه رو برداشت بکنید، حالا عرض میکنم بله، اگر علیت تامه رو برداشت بکنید اون وقت دیگه علیت اشتراکی نداره.
علیت تامه رو برای سنخ الحکم،
خب برای سنخ الحکم
این که ذکر شده است علت تامه است، منشأهای دیگه به قول شما میتواند در جای خودش باشه.
خب نه ببینید، اون اولا رو از این جهت ما گفتیم که شما در مثل انجا اکز زیدون فا اکرمه طبق بیان خودتون میگید ظهور در این دارد که مجیع به ما انهم مجیعون و مع خصوصیته دخیل در ثبوت حکمه، درسته؟
شخصی.
به شخصی و مع خصوصیت خاصه، درسته؟ معنای این حرف علیت تامه است دیگه، یعنی خود این علیت تامه داره اینها. اگر نه ما اینو عرض کردیم که مطلق وجوب اکرام مناشع داره، منشأش که این نیست که
میدونیم. حالا ایشون میگه در نظر من اکرام اگه بخواد ثابت بشه
ببینید
در هر صورتی باید این
خب حالا ببینید وجوب حالا هر صورتی رو بگیم یعنی چی؟ یعنی وجوب اکرام از جهت مناشع مختلف، درسته؟ باید. یعنی وجوب اکرام از جهت معلم بودن، وجوب اکرام از جهت چی؟ مدیر بودن، از جهت به قول ایشون استاد نمونه بودن و غیر ذلک اینا، درسته؟ وقتی که ما بیاییم بگیم که در اینجا این علیتش علیت اشتراکیه، خب اگه علت تامه باشه پس دخیل در سنخ دخیل در ثبوت سنخ الحکم از جهت مناشئ دیگه نیست دیگه، یعنی صرف نظر نه ببینید صرف نظر از این که معلم باشد شما میگید مجیء مؤثره.
مد نظرش این
است
که وجوب اکرام
میتواند
منشأهای مختلف باشد. به نظر من متکلم وجوب اکرام برای زید که میتواند منشأهای دیگر داشته باشد،
اما اون
وجود این منشأ ثابت.
حالا هر سوال همین حالا تحلیل نکنید، خلق نکنید. ببینید همینجا دقت بکنید، همینجا شما میگید آقا مجی نحوه دخالتش در وجوب یعنی مطلق وجوب اکرام از جهت مناشع دیگه چه نحوه دخالته؟ آیا میخواد بگید علت تامه؟
علت تامه
است. خب علت تامه خب همین دقت کنید،
اما معناش اینه
علت تام یعنی چی؟
متکلم میدانم که امکان دارد منشأهای مختلفی برای وجوب اکرام تصور شدند، اما در نظر من فقط این علیت دارد، نتیجهش میشه انتفاع.
نه او که به مطلق حکم، نه مطلق وجوب رو
چه؟
نه من وجوب مطلق الاکرام شو شما میگی؟
نه مطلق وجوب اکرام سن قلوب
نه
من میگم
اصلا یک چیزی مطلق وجوب اکرام یعنی چی؟
مطلق وجوب اکرام یعنی این که هر منشأی از مناشأ که بخواد برای زید
داره ها، نه این که میتونه
در مفهوم اصلا معناش همینه، چون امکان دارد
میخواهیم ثابت کنیم در نظر متکلم آیا انتفاع فعلیت دارد یا ثبوتش رو از محکوم
ببینید ما اینو در گذشته گفتیم که ایشون میفرماید فقط همین که ممکن باشه کافی
است. آیا ما در قضیه شخصی میخواد حرفش اینه آقای متکلم یک قضیه منطوقیه رو گفت، در این قضیه منطوقیه یک حکمی ذکر شده است که این حکم میتواند منشأ ها و علل های متعددی داشته باشد.
اگر میتواند یا دارد
میتواند داشته باشد آخون اصلا تسلیم نه. لذا ما اگر ثابت کردیم که این قید مذکور به شخصیه به شخصی در نظر متکلم عدیت تام دارد مستقل هست، معناش این است که با وجود منشأ های دیگر حکم وجوب اکرام ثابت نیست. این میشه مفهوم. لذا در قضیه که ما مفهوم میگیریم یک ثبوت داره در مفهوم، یک نفی در منطوق و یک نفی داره در مفهوم. لذا میگم قائلین به مفهوم از قضایای شرعیه دو قضیه شرعیه میفهمن. کسی که قائل به مفهومه در اینجا اگر زیدان فکرن او، اگر کسی بگه که اگر زید معلم دین بوده شد اکرامش کن، اون قضیه منطوقیه لفظیه با این مفهوم در تعارض میشه.
حالا یک سوال اگر در همینجا ما علم داریم به این که وجوب اکرام برای زید به مناشع مختلف ثابت شده، انشاء شده، به مناشع مختلف اصلا انشاء شده، یعنی از جهت معلم بودن گفته آقا وجوب اکرام داره، از جهت امیر بودن، از جهت ابوت و غیر ذالک وجوب اکرام داره، درسته؟ سوال ما این است که آیا در اینجا انجا اکر زیدون فاکرمهوی شما با انتفاع مجی دلالت دارد بر این که قرینه چی وجود داره؟
قرینه شاهای
دیگر انشاء برای قرینه نمیشه.
در دو روایتی که اصلا در آقایون در دو روایتی که در مورد قصر سلاط باجه چون همین ماجرا رو مطرح کرده متقیم همین دیگر
اصلا
به خاطر وجود اون روایت از این روایت مفهوم نمیگیریم. خودم رو مفهوم میگرفتم و این دو روایت با هم میجنگیدم. اما متأخره میگم نه، وقتی که داره میگه که اگر دیوارهای شهر رو ندیدی فقط سر، اگر صدای اذان رو نشنیدی فقط سر، این نشان دهنده این است که این علیت تامه ندارن، این هم علیت تامه ندارن. بعضی میگن مجموعه علیت تامه هستن، بعضی از علما گفتن نه هر کدام چون علیت تامه میرسونه ظهور در مفهوم هم داره، لذا مفهوم هر کدام با منطوق دیگری میجنگن. اصلا این بحث تعارض مفهوم این قضیه با منطوق اون قضیه در صورتی که علیت تامه منحصر معناش این باشد که منشأهای دیگه رو من نفی کنم برای تعارض نمیبینید. حالا همین بحث همه دوست رو فکرون نخواه این دو قضیه که در مسئله قصر سلام مطرح میکنم اگه سه شیوه جمع در بینش مطرح نکردن
چرا؟
شیوه قدما بحث تعارض بین مفهوم و منطوق، تعارض بین مفهوم هر قضیه با منطوق قضیه دیگه در صورتی مطرح میشود که مفهوم اون قضیه نفی منشأهای دیگر کنند، حالا اینکه منطوق این قضیه اثبات منشأ دیگر میکند. مفهوم این قضیه نفی منشأهای دیگر میکند، باز منطوق اون قضیه اثبات منشأ دیگر میکند. چه تعارض
نفی منشأ دیگر و امکان منشأ میسازه، نه
فعلیت
منشأ. مرسی. امکان منشأ دیگر یعنی اونایی که امکان داشت منشأ شن ما اون منشأ نمیدونیم.
خیلی من چیز نشدم، خیلی روشن نشد
برای در قضیه ای که ما داریم مفهوم میگیریم از این تاریخ فرمودید اولا که فلانه این در فرض اینه که ما وجود منشأهای دیگر رو بخواییم به نحو فعلیت عرض کنیم، بله، اما برای مفهوم گیری مراد کسی که مفهوم میگیره چیه؟ میگه از جمله انجا اگر زیدان فا اکرمهو میتواند منشأهای مختلفی علت ثبوت وجوب اکرام برای زید باشد، یکیش مجیء زید باشد، یکیش معلم نمونه بودن زید باشد، یکیش عالم بودن زید باشد، یکی پیرمرد بودن زید باشد، این منشأهای مختلف.
خب بله،
کسی که مفهوم میگیره مثلا مثل مشهور قائل به علیت منحصره است یا مثل آغازی ها عراقی، اینا نظرشون در مفهوم گیری این است که این متکلم میخواهد بگوید در نظر من وجود اکرام برای زید در هیچ صورتی ثابت نیست مگر در فرض مجیء زید. حالا اینو بخواید شما علت منحصره تعریف کنید، وجود موضوعیه تعریف کنید، وجود تعلیمات، حالا با جزئیاتش بنا ما مفهوم گیریشو کار داریم. یعنی اگر در جای دیگه منشأ دیگه باشد و امکان داشته باشد اون منشأ بخواد منشأ برای وجود اکرام باشه، من قبولش ندارم. به همین خاطره که آقایون اگه در جای دیگه در روایت دیگه منشأ دیگه پیدا کنن قدما قائل به تعارض می‌شدن، تعارض بین این مفهوم با اون منطوق. اما متأخرین گفتن نه، با دیدن اون روایت میفهمیم که این علت تامه نیست، این جزء علت است. لذا در همین دو شیوه هم در روایات قصر صلات پیاده کردن. در قصر صلات میگن که اگر صدای اذان را نشنیدی فقط سر، میگن معناش اینه که تنها علت و منشأ و معرف در نظر شارع برای قصر صلات نشنیدن صدای اذان است، هیچ منشأ دیگه دخیل نیست. میگن خب اون روایت داره میگه اگه دیواره شهر رو ندیدی، دیواره شهر رو ندیدی مطلق خاص صدای اذان را بشنوی، خاص صدای اذان را نشنوی. این طرف هم اگه صدای اذان را نشنیدی مطلق خاص دیوارهای شهر را ببینی، خاص دیوارهای شهر را نبینی. لذا قائل نمیشه که هر کدام از این قضایای منطوقیه اگر قائل مفهوم بشیم با منطوق دیگری در تعارض، چون قائل مفهوم شدن من این است که تنها علت و منشأ نشنیدن صدای اذان است، اون روایت دیگه میگه نه، منشأ دیگری هم دارد و اون ندیدن دیوارهای شهر. متأخرین گفتن نه دیگه، ما اینا رو با هم دیگه جزء علت میگیریم، یعنی اون رو قرینه قرار میدیم که متکلم در این روایت علیت تامه منحصره رو قصد نکرده. همین مواضع میگه تو اصول مظفر هست.
خب حالا
اهل خراسانی هم تصریح میکنن که منظور از این که میگن که این منشأهای دیگه، یعنی امکان منشأهای دیگر رو نفی. حالا شما میفرمایید که خب اگه ما در یه روایت دیگه یه منشأ دیگه ای رو ذکر شد، شما علیت تامه رو زیر سوال ببرید، بگید بله قدما زیر سوال نمیبردن، بده بالا به تعارض بین منطق و مفهوم میبردن. متأخر قائل میمونه که اون خودش قرینه میشود برای این علت علیت تامه ندارد.
نه ببینید، حالا اون برمیگرده به این که ما ممکن علیت رو استفاده نکنیم، علیت انحصار رو، او جداست. ببینید یک مرتبه به مقام نسبت به مقام اثبات میخوان ما صحبت بکنیم. ممکنه آقا در جمله وصفیه، در جمله شرطیه ما بگیم آقا واقعا مفهوم وجود نداره.
بعد از اینکه قبول کردیم،
اما بحث اینه که
بعد از اینکه قبول کردیم،
خب
یعنی من قائل به این شدم که هر جمله شرطیه که از متکلم صادر میشود ظهور در تعریف دارد، ظهور در ترتب دارد، ظهور در علیت دارد، ظهور در علیت منحصره دارد.
خب
اینا رو که قبول کردم،
خب
لاجرم باید مفهوم رو بپذیرم. وقتی هم که مفهوم
ما حرفمون همینه،
همینجا سوال پیش میاد، اگر ما در ادله شرعیه برای یک حکم یعنی مطلق وجوب اکرام،
خب
سه منشأ در سه روایت چیه؟
این مطلق وجوب اکرام روشن کنید برام، یعنی چی
وجوب اکرام؟ یعنی اینکه این وجوب اکرام به هر منشأی از مناشئ که بتوان ثابت شود، نه
به وجوب مطلق اکرام، یعنی اکرام به وجوب مطلق اکرام که کار نداره، اون بحث شخصیه. مطلق وجوب اکرام یعنی
وجوب اکرام یعنی این اکرام میتواند اسباب و علل و منشأهای مختلف داشته باشه. الان مثلا
یاد داره،
الان مثلا
نداره، چرا میگیم ندارد؟ به بحث اینه.
الان در مسئله ارث، در مسئله
ارث ببینید یک چیز من بهتون بگم، اگر سه تا جمله دارید یقینا این جملات قیودشون قیود شخصی هستن و دخیل در موضوع هستن، هیچ شک هم درشون نیست. حالا بسید ما دیگه سه تا جمله داریم که این قیود قیود دخیل در موضوع هستن، قضایی هم قضایی شخصی هست، هیچ شک هم درش ندارم، اینه از اونا مفهوم گیری نمیدونم. مثلا وصف، مثلا در مسئله آقا سه تا جمله آمده، ان کان زیدن عالما، مثلا اکرم زیدن العالم، اکرم زیدن الطبیب، اکرم فلان، هر کدوم از اینها رو ما قیود موضوع میدونیم، درسته؟ بعد میان میگه ان جاء اک زیدون فاکرم، اگر همین شخص به مجلس فلان آمد اکرامش بکنید.
خب این حرف من این که منشأهای دیگه ولو این که امکان دارد علیت تام داشته باشه در نظر من متکلم ندارد.
بله
در خب نظر من متکلم ندارد. من نه خب می کنم.
نه نه، حالا اون نکته دیگه ببینید، شما
من نه
نش... ببینید
ببینید
شما میرید به مثلا مقام اثبات، ما میگیم بله اون نکته دیگه در اونجا شما میتونید بگید که آقا وجود علتهای دیگر قرینه است برای این که این علیت انحصاری نداره، این علت تامه نداره.
این قضیه که شما میفرمود مراد متکلم این است که ولو این که علتهای دیگر هم میتواند قابلیت تامه بودن و مستقر داشته باشه، من متکلم نمیشم.
حالا این چی چیزی رو نمیشم.
اگر
نه 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 اگر تحصیل